بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. هر چقدر که دوست داریم از یاوران، سربازان و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم محمد و اجل فرج. هر چقدر زیارت امام حسین علیه السلام رو در دنیا محتاجیم و به شفاعتش در آخرت امید داریم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم محمد و اجل فرج. عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. محمد و آل محمد و اجل فرج. بحثی که در خدمت دوستان این چند شب بودیم در دو قسمت منعقد می شد. قسمت اول آداب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام بود که برای اینکه ادبمون در حضور در مجالس حضرات روز به روز انشالله رشد بهتری پیدا بکند، بعضی از نکات رو خدمت دوستان عرض می کردیم. از جمله نکته‌ای که امشب خدمت دوستان هستیم این است که قبلا عرض شد که حقیقت مجالس اهل بیت زیارت اهل بیته و کسی که مشرف میشه به مجالس در حال زیارت و ابتداعا این زیارت عن بعدنه، کم کم زیارت از راه دور تبدیل به زیارت عن قریبن و از راه نزدیک و به مشاهد مشرفه است. حتی بعضی بزرگان فرمودند که مجالس اهل بیت وقتی انسان قرار میگیره مانند این است که تحت قبه امام حسین علیه السلام، بزرگان فرمودند تحت قبه امام حسین علیه السلام قرار میگیرد که تحت قبه اجابت قطعی است. لذا قدر آمدن به خیمه ها و مجالس امام حسین علیه السلام رو بدانیم که این زیارت است. بعد خود این که عنوان زیارت اطلاق می شود، حقیقت زیارت این است که زیارت میل پیدا کردن و جدا شدنه. زائر کسی است که حالت عدول و جدا شدن پیدا می کند. این جدا شدن یک انقطاع است، یک اتصال است. وقتی که من می خوام یه مسیری رو برم، از یه جایی باید کنده بشم تا بتونم اون مسیر رو برم، به جایی برسم. تا کنده نشم رسیدن امکان پذیر نیست. میگن زائر کسی است که از اون چه که تعلقات قبله می کند تا به اون حقیقت بعد برسد. لذا کسی که قصد امام میکند تا به زیارت مشرف بشود، حقیقتاً از امیال و میل ها و اون علقه های قبلیش گسسته تا به این در حقیقت پیوسته. پس آمدن به مجالس امام حسین علیه السلام یک پیوستن توش که پیوستن به امام است، یک گسستن از اون چه که مخالف این است. پس انسان وقتی داره حرکت میکنه میاد، داره پشت سرش یه سری تعلقاتی رو که با مسلک امام، با مذهب امام، با مکتب امام همراهی نداره رو داره جدا میشه قدم به قدم، و قدم به قدم داره نزدیک میشه به چی؟ به اون چیزی که امام دوست دارد. اگر با این نگاه به مجالس امام حسین علیه السلام حرکت بشود، اون موقع اگر در روایات میفرمایند که هر قدمی که به سمت زیارت برداشته می شود، محو سیئه و ثبت و رفع درجه و ثبت حسن است، می بینیم سازگار می شه. این نکته که یک سفر است. در حقیقت زیارت یک سفر است که اگر زیارت رو یک سفر دونستیم، اون موقع انسان در آمدنش هر شب قدم به قدمش داره مسیری رو طی می کنه. اگر اینها رو باور کردیم و طبقش عمل کردیم، حقیقتا انسان اون سلوکی رو که این همه وعده داده شده و اولیاء الهی دنبالش بودن، خیلی ها به دنبالش هستن، همینجا به راحتی میتونن از طریق امام حسین علیه السلام پیدا بکنن، که در شب اول عرض کردم که بزرگان فرمودن در دو وقت، وقتی است که انسان ارتباطش با باطن عالم از همه اوقات راحت تر است. دو وقت است این، یکی در وقت قرائت قرآن و در محضر قرآن بودنه، و یکی هم در مجالس امام حسین علیه السلام است که باب باطن عالم سریع تر گشوده می شود. چرا؟ چون انسان تو اینجا به سرعت حرکت می کند، با امامش داره، اون هم در کندن علقه ها و رسیدن به اون حقایق داره زودتر حرکت می کنه. لذا این نگاه رو باور بکنیم، این هر چقدر این باور شدیدتر باشد بهرمندی بیشتره. اگر انسان باور نکرد بهرمند میشه، بی بهره نمیمونه، این موکول به باور نیست اصل بهرمندی، اما شدت بهرمندی شدت باور رو میخواد. ولی تفاوت بهرمندی مرتبه اول با اون بهرمندی کسی که این باور رو دارد هم خیلی زیاده. لذا در روایت دارد وقتی انسان میخواد وارد بهش بشود، بهش نشون میدن که تو با همین اعمالی که داشتی، همین اعمال نه چیزی اضافه، با همین عمری که داشتی و همین اعمالی که داشتی میتونست مقامت، نشونش میدن اونجا باشه مقام صدیقین، اما تو قانع شدی به این مرتبه و راضی شدی به این مرتبه قبل از ورود به بهشت، قبل از ورود اینو نشون میدن. و الا در بهشت خودش حسرت نیست، اما قبل از ورود به بهش اینم یکی از حسرت هاست که انسان میبینه همین شرکت در مجالس رو میتونست با یه باور عظیمتری بهرمند بالاتر باشد، اما با باور کمتری از یه مرتبه دیگریش بهرمند شده. هر حد نزنیم خودمون رو، اگرم باورمون کمه و اون معرفت عظیم رو نداریم که هممون بالاخره در یک دایره دنیا مبتلای به محدودیت هایی هستیم، حواسون باشه نگیم این است و غیر از این نیست. اگر تو نماز دائما میخونیم سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده، خدا رو حمد میکنیم ولی مقدمش تسبیح میکنیم، میگیم خدایا تو از اون چی که من حمد میکنم مبرایی، اما به من دستور حمد و ستایش دادی، من حمد میکنم، اما حمد من در حد منه نه در حد تو. اونی که شما هستی از این بالاتر است. وقتی انسان تو مجالس میاد هر مرتبه از باور رو دارد، بگه امام حسین یا امام من باور دارم که این مرتبه رو شما به من میدید، این باور رو دارم، اما اون چی که شما میدید فقط این نیست، بالاتر از این هاست، به کرم شماست و منحصر بر این نیست، راه رو باز بذارید. همین که راه رو باز گذاشتیم، اونا به کرمشون به ما میدن، گاهی میخوان بدن ما نمیگیریم، میخوان بدن ما نمیگیریم، ما تکذیب میکنیم چون تو دنیا تکذیب میکردیم. اما اگه تکذیب نکنیم، رد نکنیم، بگیم نمیشناسیم اما میدونیم یه چیزایی هست که ما خبر نداریم، شما بلدید از اون چیزا. لذا خدای سبحان در بهش به همه بندگانش میگه لهم ما یشاؤون فیها، در بهش هر چی بخواید هست، هر کی هر جوری دلش میخواد. ما یشاؤون، یه جوان یه دفعه اومد بود میشه من، گوج آقا من این بهشت رو نمیخوام. میگن باغ است و تحتش آب است و زیرش آب از اونم دارم، حورالعین است و فلان است، خب من نمیخوام اینا رو، من اینجا داشتم همینا رو گذاشتم، نمیخوام. گفتم خب اگه بهش چجوری بود میخواستی؟ بالاخره اگه بهش چجوری بود دوست داشتی؟ گفت اینو فکر نکردم. یک دو روز دیگه آمد گفت فکر کردم، اگر مثلا این جور بود دو سه تا خود. گفتم خب بهشت اینجوریه. گفت چطور؟ گفتم خدا میفرماد در قرآن چندین بار این رو فرموده، لهم ما یشاؤون فیها، در بهشت هر چی بخوای، تو دوست داری بهشتت اینجوری باشه اینجوریه. اون وصفی که در بهشت شده مراد عموم مردمه، اونا رو اینجوری میخوان، میگه اینم هست. اما تو غیر از این میخوای، بالاتر از این میخوای، چیز دیگری میخوای، اجتهاد چیز دیگریه، میگه اینا رو داشتم اصلا نمیخوام. تازه اونم این اول گفتم بهش که اینجوریه، تو هر چی بخوای. اما تازه اونی هم که تو فکر میکنی که بهش باغ است و آب است و نمیدونم چی است و چی، این اون نگاهی نیست که تو دنیاست، بلکه اون چه که در بهشت است، اون چه که در دنیا آمده و الان ما میبینیم این مظاهر جمالی دنیا رو، در روایت دارد که از دریاها دریاها کدورت عبور کرده، هی ناخالص شده، ناخالص شده، چون نمیتونست اون صافیش اینجا تجلی پیدا بکنه، هی ناخالص. همه زیبایی های دنیا با هم یک، میگن یه قطره از اون زیبایی آمده اینجا در همین تجلی پیدا شده، این همه زیبایی ها، این همه خوبی ها، این همه دوست داشتن ها. حالا هرچی میره بالاتر اون عظمت پیدا میکند، آتشش هم همین جوری است، زیباییش هم هم. وقت تازه اونجا میفرماید لهو ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. خدا میفرماید هر چی بخوان هست، اما یه چیزایی هم ما بهشون میدیم که اینا نمیدونستن. لدینا مزید، بیشترش هم ما میدیم بدون اینکه اینا بخوان. یه چیزایی که ولی انکار نداشته باشن، دارن اینو به ما میگن که از حالا انکار نگیم، همین است و غیر از این نیست. خب این یه نگاه که مجالس اهل بیت علیهم السلام لهم ما یشاؤون فیها درش محقق میشود، برای انسان گناه انسان آمرزیده میشود، مقام انسان بالا میرود، رتبه معرفتی انسان بالاتر میرود، حاجات انسان اجابت میشود، با انسان با ولایت رابطه پیدا میکند، شأن ولایت میشود، این دیگه اوج شأن ولایت میشود، شأن ولی میشود، اینا همه تو مجالس محسن علیه السلام محقق میشود. حالا کسی هستش که اینا رو نخواد، هر کسی که میخواد تو این مجالس شأن امام بشود و امام عمل او عمل امام محسوب بشود، صلوات بلند بفرسته. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بحثی که ما این چند شب داشتیم تو قسمت اصلی بحثمون این بود که اگر دنبال راه رسیدن به خدای سبحان هستیم، قطعا تنها راه از طریق ولایت اهل بیت علیهم السلام، به غیر از این راهی نیست. راه به سوی ولایت اهل بیت علیهم السلام سریع ترین راه، نزدیک ترین راه، دم دستی ترین راه چیه؟ عرض کردیم که خودشون تو روایت میفرمایند که نزدیک ترین و سریع ترین راه، راه ولایت بین مؤمنین است، اخوت بین مؤمنین است. اگر میخواد کسی حرکت به سوی خدای سبحان سریع داشته باشد از طریق ولی، راهش ولایت بین مؤمنین است. هر چقدر محبتش نسبت به مؤمنین بیشتر بشود، خدمت کردنش به مؤمنین بیشتر باشد، رابطش با مؤمنین بیشتر باشد، رفع گرفتاری از مؤمنین بیشتر بکند، دلسوزیش نسبت به مؤمنین بیشتر باشد، مؤمنین رو خودش ببینه، همون جوری که برای خانوادهش، فرزندانش، اینا مراتب دیگه، آدم یه جا حرکت میکنه تا به این نزدیک بشه. اگر میخواد به سمت این حقیقت ولایت اهل بیت حرکت بکند، وزنه ولایت اهل بیت علیهم السلام وزنه سنگینی است، باید قبلا وزنه های نزدیک به او رو، شبیه به او رو چکار کرده باشه؟ تمرین کرده باشه. وزنه های نزدیک و به اصطلاح شبیه به او چه وزنه است؟ ولایت بین مؤمنین. خودشون فرمودن که چند روایت رو با بیانش خدمت دوستان در این شبها بیان کردیم. حالا باز هم در حقیقت این مسئله ادامه داره. عرضم کردیم که حقیقتاً محبت در درون وجود انسان یک حقیقت عظیمی است که نیرو و سرمایه عظیمی است که خفته است. ما استفاده ازش میکنیم، اما چون به عنوان یه سرمایه نمیشناسیمش، گاهی درست بهرمند ازش نمیشیم، متخالف میشن با همدیگه، معارض میشن، همدیگه رو خونسا میکنن، گاهی اینجوری میشه. یعنی میبینی این با اون با اون، اینا مثل ماشینی که از چند طرف هل داده بشه حرکت نمیکنه، ماشین باید از یه طرف هل داده بشه تا حرکت براش ایجاد بشه. سرمایه محبت در ولایت بین مؤمنین چی شده؟ اینجا خودش و حقیقتش رو نشون میده. حالا این مؤمنین کیا هستن؟ روایت دارد مؤمنین هر کسی که اقرار به ولایت اونها دارد، هر چند که کاملا هم تو همه مسائلش، تو همه مسائلش هم نتونسته انجام بده، شیطان هم گاهی گولش زده، اما اینم مؤمن حساب میشه، این مرتبه مرتبه ایمان حساب میشود. حالا ببینید توی روایات یه نکته دیگرم اینجا بگم قبل از که وارد روایت بشم، نکته دیگرم این است که دین نیامده به ما یاد بده محبت بکنیم. چرا؟ چون اصلا محبت کردن ذاتی افراده، بچه که به دنیا میاد، نوجوان، جوان، تمام مراحل انسان، انسان اهل محبتن، هم محبت رو دوست دارن، تعبیر روایت المؤمنو آلفون معلوف، هم اهل محبته هم اهل محبت گرفتنه، یعنی انسان احتیاج دارد به محبت شدن بهش و احتیاج دارد به محبت کردن به دیگران. آلفون و معلوفون، هم آلف است که محبت کردن رو دوست دارد، هم معلوف است که محبت شدن بهش رو دوست دارد. یعنی همه انسان ها، کوچک و بزرگ، از بچه گرفته تا بزرگ، هیچکی نیست که اهل محبت کردن یا محبت پذیرفتن نباشه. لذا این یه چیزه. پیغمبر اکرم در یه جمعی بودن، اونجا فرمودن که کیه که تا به حال بچه داشته باشه نبوسیده باشه؟ یه نفر بلند شد فکر کرد که خب این دیگه خیلی مردانگی، آدم بچه‌شو نبوسیده باشه خیلی مرد. گفت من. گفت پشو از جمع ما برو بیرون، میترسم از قساوت تو عذاب بر ما هم نازل بشه. مگه میشه آدم بچه داشته باشه نبوسیده باشه؟ این لطافت خلاصه، اینا دقت، اینا برای انسان محبت حالت لطافتی رو ایجاد میکند. اون موقع وقتی که محبت اهل بیت رو میشنود یا تو مجالس حاضر میشه، میبینه این محبت قبلا براش آشناست، منتها اون مرتبه کمش بوده، حالا داره اوج میگیره. اگر کسی این زمینه رو نداشته باشه، اصلا در حقیقت محبت رو ندیده باشه، نچشیده باشه، قدرت محبت بر اهل بیت رو ندارد، چون این محبت وزنش خیلی سنگینه. پس دین نیامده به ما بگه محبت بکنین، بلکه آمده میگه چجوری محبت بکنین، نه که محبت، اصل محبت رو همه بلدن. دینم وقت بحث این است که یه روایت زیبایی است که پیغمبر اکرم در یه جمعی نشسته بودن و سوال کردند که موثق ترین ریسمان در حقیقت ایمان چیه؟ اورال ایمان، اوثق اورال ایمان چیه؟ وثیق ترین ریسمان ایمان چیه؟ هر کسی یه جوابی داد. در این روایت شریف می‌فرماید که امام صادق علیه السلام نقل می‌کنن از پیغمبر اکرم که قال لاصحابه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم محمد، ایور الایمان اوثق، کدام ریسمان ایمان که انسان بهش چنگ بزنه از همه محکم تره که پاره نمیشه و انسان رو میرساند؟ ایور الایمان، اورا یعنی اوروه، ایور الایمان اوثق. فقالوا، این مسابقه بود، گاهی پیغمبر سوال مطرح میکرد تا اینها جواب. یک کسی گفت الله و رسوله اعلم، اول همه اقرار کردن، منتها پیغمبر گفت میخوام شما بگید. قال بعضهم الصلات، خب صلات عمود دین است، پس معلوم میشه که اوثق اورال ایمان است، ریسمان محکم این است. و قال بعضهم از زکات، بعضیا گفتن زکات، صدقه دادن، چون تو قرآن دائما میگه اقیم الصلات و آتوا زکات، متعدد مکرر. قال بعضهم از صیام، روزه. قال بعضهم الحج و العمره. قال بعضهم الجهاد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. لکل ما قلتم فضلون، هرچی که گفتید اینا همه فضیلت دارن، ریسمان هستن، اما ولیس بهی، اونی که من گفتم وسیق ترین اینا نیستن. ولکن اوثق اورال ایمان الحب فی الله والبغض فی الله، محبت در راه خدا و بغض در راه خدا محکمترین وسیق ترین ریسمانیست که اگر انسان چنگ بزنه بهش، این انسان رو حفظ میکند و میرساند. ببین، نماز که ستون دینه، زکات که اینقدر برای انسان اهمیت دارد از جهت دینی، حج و روزه و جهاد و اینها رو پیغمبر میفرماید اینا خوبن، فضل هستن، اما اونی که اوثق اورال ایمانه، محکمترین است، الحب فی الله والبغض فی الله و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. انسان باید دو وجودش دو جنبه داشته باشد، هم فطرت شوق به کمال داشته باشد، یعنی نسبت به خوبی محبت داشته باشد، هم فطرت فرار از نقص، از بدی بغض داشته باشد و گریزان باشد. اگر انسانی فقط خوبی رو بشناسه، بدی رو گریزان نباشه، به سادگی گول میخوره، یعنی اون شوقش گاهی براش ایجاد میکنه که به سمت بدی بره بدون که بشناسه. پس باید هم پرچم بدی رو انسان خوب بشناسد، هم پرچم خوبی رو به خوبی بشناسد،
که به سمت پرچم خوبی حرکت بکند، از پرچم بدی هم دور بشه، و الا گاهی دور خودش میچرخه، فکر میکنه داره حرکت میکند. تیه سرگردانی یعنی این. وقتی دشمن شناسی نباشن، قوم موسی مبتلا شدن به چی؟ به سرگردانی. 40 سال سرگردان بودن. یتیهون فی الارض 40 سنه. 40 سال هر روز صبح حرکت میکردن تا شب، شب میدن رسیدن همون جایی که صبح حرکت کردن، دور خودشون میچرخن. عذابشون بود. انسانی که بغضش در راه خدا نباشد، چون اینها نیامدن به حرف موسی علیه السلام گوش نکردن که مقابله کنن با اون قومی که گفت بریم با اینا باید بجنگی تا وارد این شهر مقدس بشید، گفتن نه انها هنا قاعدون، ما میشینیم شما برید خود با خودات بجنگید، وقتی فتح کردید ما میایم. مبتلا شدن در دشمن نشناختن دشمن به تیه و سرگردانی، با اینکه موسی کلیمو داشتن، موسی بینشون بود، هارون بینشون بود، اما مبتلا شدن به سرگردانی. اگر انسان دشمن شناس نباشد، بغض فلاح نداشته باشد، حب فلاح تنها به درد نمیخوره. دو بالند این دو، که هم باید انسان کندن رو بلد باشد که از چی باید دور بشه، هم رسیدن رو بلد باشد که کجا باید برسه، که خیلی این تعبیر تعبیر دقیقی است، جای بیان دارد که اینجا پیغمبر میفرمایند که این در حقیقت، حقیقت ریسمانی که محکمترین و وسیقترین ریسمان است، ریسمان در حقیقت چی هستش؟ محبت و بغض است، که این ریسمان جدا شدنی نیست. انسان اگر به لذا، حتی در روایت دارد که سوال میکنن از حضرات که ما زمانی که مبتلا شدیم به غیبت اماممون، به غیبت اماممون چی کار کنیم تو غیبت اماممون که به هدف برسیم؟ خیلی سوال مهمی. امروز حضرت اونجا در روایات متعدد است میفرمایند که بر اون محبت ها و بغض هایی که از قبل میشناختید ثابت قدم بمانید تا این شما رو به اون جایی که امامتون هست برساند. پس تو دوران غیبت باید بر محبت امام حسین علیه السلام و بغض دشمنان انسان ثابت قدم باشد تا برسد. اینم یه نکته در خدمت دوستان میخواستم از روایات عرض بکنیم که تو بحثی که ما تو روایات در رابطه با ولایت مؤمنین عرض می‌کردیم خدمت دوستان، ما از این طرف محبت اهل بیت رو و محبت مؤمنین رو که راه رسیدن محبت اهل بیت بیان کردیم. امشب می‌خوام یه روایت تحذیری هم براتون بخونم که یه خورده بترسین. ترسیدن هم خوبه که آدم بدونه، همونجوری که تو دنباله روایت امام رضا علیه السلام یه خورده ترسوندنم بود، اینجا ببینید این روایت، روایت ترساننده است. قال الصادق علیه السلام ان لله تبارک و تعالی علی عبده المؤمن، خدای سبحان برای بندگان مؤمنش 40 سپر دارد، یعنی حفاظ دارد انسان، که اگر خدای نکرده انسان مبتلا به معصیتی شد، به اشتباهی شد که این اشتباه کبیره بود، گناه کبیره بود، یکی از این سپرها از انسان چی میشه؟ جدا میشود. انسان اولی که جدا شه 39 سپر دیگه داره، به این راحتی هم سپرها جدا نمیشن، باید گناه کبیره باشد، اصراری باشد، توبه ملحق نشده باشد به سرعت تا این سپر چی بشه؟ از انسان جدا بشه. 40 حفاظ دارد تو در تو، اولی که افتاد هنوز 39 تا هست. یک بعد میفرماد فمتا اذنب ذنبا کبیرا رفع عنه جنه، اگر یه گناه کبیره مرتکب بشه یکی از این سپرها از او جدا می شود. اما فاذا آب اخاه المؤمن به شیء یعلمه من، اگر به مؤمن نسبت به مؤمنی عیب رو بیان بکند، اونم عیبی که در این مؤمن بوده اما مخفی بوده، قد انکشفت اون در قد به سلام ای برای این به سلام شخص آشکار شده، نه اینکه علنی باشد، این فهمیده برای این روشن شده، اون عیبی که برای این روشن شد اگر این عیب رو بیان کرد چی میشه؟ اثرش چیه؟ یه سپر میفته؟ دوتا از حفاظ ها و سپرها جدا میشن؟ 3 تا جدا میشن؟ چند تا؟ این کشفت تلک الجنن ان، همه 40 سپر یک جا میریزد، یعنی همه گناهان کبیره با همه سنگینی و شدتشون یک طرف، گناه عیب گذاشتن روی مؤمن، حتی اون عیبی که توش هست ولی کسی نمیدونسته، مخفی بوده، بیان این گناه بیان این گناه، بیان این عیب، گناهی است که هر 40 سپر رو، آخه 40 سپر رو ما یه چیزی میگیم از اول عمر انسان تا آخر عمر انسان، ما همه ستاریت خدا با همین سپرهاست که گاهی خطاهایی داریم، اما تعبیر روایت این است که لو تکاشفتم، اگر خلاصه شما پرده ها بالا میرفت و مکاشفه میشد، لما تدافنتو، هیچ کسی تو تشییع جنازه کسی نمیرفت، عوض که میدونست هر کی وضعش چه مشکلاتی بوده، لما اصلا دنبال دفن هم دیگه نمیرفت، اینقدر از هم گریزان میشدید، فرار میکردید از هم دیگه. خدا ستاریت دارد، این ستاریتش میفرماید کجا یک جا از انسان دور میشود و انسان رها میشود، اونجایی که پاکونه تو کفش مؤمن دیگری. لذا میفرماید این کشفت تلک جنن ان و یبقا محتوک الست، اونجا دیگه هیچ پرده‌ای برای حفاظت او نیست. فیفتزه فی السماء الا السنت الملائکه، میگه نه فقط در دنیا این پرده‌ای برای ستاریت خدا دیگه براش نمونده، بلکه تو آسمان ها هم ملائکه همه او رو عیبهاش رو میشناسن. مثال بزنم براتون، ببینید اگر یه موقعی کسی این ویروس HIV نعوذ بالله مبتلا بشه، این ویروس کارش این است که به صورت یک ویروس خودی خودش رو نمایش میده، پوستش خودیه، وقتی وارد بدن میشه سیستم ایمنی بدنی رو نمیشناسه که این غیره و بیگانه است تا باش مقابله بکنه، لذا باش کاری ندارن. اینم میاد میره میشینه توی مرکز پدافند که تولید سلولای ایمنی ماست، اون رو ابه میبره، وقتی اون ابه این رفت چی میشه؟ دیگه انسان در مقابل هیچ بیماری، در مقابل هیچ بیماری ایمن نیست، لذا باید ایزولش کنن تا این در قد زنده بماند. هر بیماری ممکنه اپا درش بیاره. وقتی انسان هر 40 سپر وجودیش ریخت و دیگه در حقیقت ستاریت الهی نبود، هر گناهی حتی کوچک چی میشه؟ آشکار میشه، خیلی سخت میشه. چند نفر از ما الان اگه واقعا یهو پرده های وجودیمون بره بالا، حاضریم همه زندگیمون رو همه ببینن؟ خیلی سخته. میگه اگر میخوای مبتلا به این آبرو ریزی نشی، ستاریت ما حفظت بکنه، پا تو کفش مؤمنین نکن. نسبت به مؤمنین خدا یک عنایت ویژه‌ای دارد، البته نسبت به همه مردم این عنایت هست، اما نسبت به مؤمنین اشده. لذا میفرماید فیفتزه فی السماء الا السنت الملائکه و فی الارض الا السنت الناس، هم بین مردم هم بین ملائکه این رسواست. حالا بین ملائکه رسواست چه معنا میشه؟ بس دارد دیگه الان، یا بعد اونجا دارد که و یقول ولا یرتکب ذنبا الا ذکروا، هر گناهی مرتکب بشه بین همه میپیچه، نمیتونه پنهان بکنه دیگه، این لو میره. و یقول الملائکه الموکلونی که بر این بودن که این سپرهای حافظه بودن، به خدای سبحان عرض می‌کنم یا ربنا قد بقی محتوک، این دیگه پرده ای ندارد، ما چی کار کنیم حالا؟ و قد امرتنا به حفظه، ما رو مأمور کرده بودی که اینو حفظ کنیم، یعنی خدای سبحان برای هر کدوم از ما ملائکه ای رو گذاشته که حافظ ما هستن، که عیب های ما رو میپوشونن، گاهی خوبی های ما رو آشکار میکنن تا علاقه دیگران ایجاد بشه. بعد اونجا در اینا میگن خدای چه کنیم، این که دیگه پرده ای ندارد. فیقول عز و جل ملائکتی لو اردت به هذا العبد خیرن، اگر من برای این خیر میدیدم، ما فزحته من این رو اینجور مفتزه نمی کردم. فرفعوا اجنحتکم عن فو عزتی لا یعول بعدها الى خیر ابدا، این دیگه قدرت بر خیر پیدا نمی کند، رها شده، ولش کنید دیگه، دیگه حفاظتی نمی خواد. انسان رو با پا کردن تو کفش مؤمنین رها می کند. اون ولایت اهل بیت از راه ولایت مؤمنین، رها شدن از راه چی؟ پا کردن تو کفش مؤمنین. دیگه چجوری به ما بگن که ارتباطات بین مؤمنین رو اینقدر محکم بکنیم؟ اگر یه جامعه بر این اساس شکل بگیره، به نظر شما این جامعه چقدر قوت پیدا میکنه؟ کی میتونه تو این جامعه نفوذ پیدا بکنه، رسوخ بکنه، بتونه این جامعه رو به هم بزنه؟ از هر راهی که وارد بشن همه محافظه، همه در اگر عیبی رو بیان بکنن، همه در حقیقت این رو رد میکنن، نمیگذارن این راه نفوذ پیدا کنه، شیطان نفوذ پیدا بکنه. خب بازم تو روایات دیگری که داریم، روایات دیگری که ما داریم، از جمله مثلا این روایت شریف میفرماید که روایت زیبایی است از امام عسکری علیه السلام، عن آبائهی علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید که لبعض اصحاب هیزات یومن، پیغمبر یه روزی به اصحابش فرمودن که یا عبدالله احبب فی الله و ابغض فی الله، محبتاتو در راه خدا بکن، بغضات هم در راه خدا بکن، وال فی الله و عاد فی الله، موالاتت در راه خدا باشد، دشمنی ها در راه خدا باشد. فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک، اگر کسی میخواد به ولایت خدا برسد باید از راه ولایت مؤمنینی که در راه خدا باشد به در قد اون نگاه از اون راه فقط امکان داره. لا تنال ولایت الله الا بذلک ولا یجد رجل تعمل ایمان و این کسرت صلات و صیامو، اگر چه کسرت صلات و صیام داشته باشد اما اون حلاوت ایمان رو نمی یابد. لا یجد رجل تعمل ایمان و این کسرت صلات و صیامو حتی یکون کذلک، که از راه محبت و بغض در راه خدا بیاد. بعد می فهم وقد سارت، اینو دقت کن، هوش داره، وقد سارت مواخات الناس یومکم هاذا اکثرها فی الدنیا، اکثر ارتباطات، پیغمبر میفرماید اکثر ارتباطات شما امروز در راه دنیاست، به هم یه احتیاجاتی دارید میرید سراغ هم دیگه، کاری ندارید اصلا که این ارتباط ایمانی باشد. نمیگه این بده ها، میگه این حدش اینه، اثرش اینقده. اکثر ارتباطات شما فی دنیاست، علیها یتوادون و علیها یتباغزون، بغضتون از همین راهه، حبتون هم در همین راهه. و ذالکن لا یغنی عنهم من الله شیئا، اینم چیزی برای اینکه شما رو به خدا برساند نیست. فقال له و کیف لی ان اعلم انی قد والیت و عادیت فی الله، ما چیکار کنیم که بفهمیم معاداتمون، دشمنی هامون و دوستی هامون در راه خداست، چیکار بکنیم؟ و من ولی الله عز و جل، در زمان پیغمبر دیگه، و ولی خدا کیه که ما با محبت به او و ارتباط با او بتونیم محبت خدا رو جذب کنیم؟ و من ولی الله عز و جل حتی اوالی و من عدوه حتی اوادی. فاشار له رسول الله، پیغمبر اشاره کردند به امیر مؤمنان الی علی علیه السلام، فقال اترا هذا، میبینی این رو؟ فقال بلا، قال ولی هذا ولی الله، هر کی این رو دوست داشته باشه ولی خداست. فواله، پس دوست داشته باش. و عدو هذا عدو الله، فعاده، دشمنش رو دشمن بدار. ولی و فواله و عاده. بعد میفرماید که وا، اینجا این آخرش خیلی سخته، واله ولی هذا ولو انه قاتل ابیک، دوست امیر مؤمنان رو دوست داشته باش حتی اگر پدرتو کشته. خیلی سخته. واله ولی هذا ولو انه قاتل ابیک، تا اینجا دیگه آدم چجوری میتونه؟ نه اینکه عمدی اومده حالا کشته، حالا سهوی در قد دستش در رفته، جوری شده بغضش تو دل آدم نیاد، نمیخواست این کارو بکنه که اون کشتن خودش انسان رو از ولایت خارج میکند، اگر عمدی نباشد. داره میگه که اگر دیدی پدرت هم کشته شده به دست این، وال ولی هذا ولو انه قاتل ابیک و ولدک، حتی در حقیقت بعد میفرماید که قاتل ابیک و ولدک، اگر پدرتو یا بچه‌تو کشته. بعد دنبالش میفرماید و همچنین عاد عدو هذا، دشمن باش با دشمن او، عدو و هازا ولو انه ابوک و ولدک، حتی اگر این پدرت یا فرزندته. خیلی سخت میشه این دوستی و دشمنی، ملاکش میشه در راه چی؟ در راه دین خدا. من دارم براتون روایات میخونم و در روایت دیگری میفرماید که امالی شیخ طوسی از پیغمبر خدا نقل میکند که کان بالمدینه اقوامون، اینا رو گوش بکنیم، اینا روایات حضرات معصومین صدق محضند، برای ما دستورالعمل سلوک دارن بیان میکنن. اگر دنبال راه سلوک الله هستیم، راحت ترین راه و دقیق ترین و یقینی ترین راه رو دارن بیان میکنن. میفرماید که پیغمبر بالمدینت اقوامون لهم عیوبون، میگه توی مدینه کسانی بودن که عیب هایی داشتن، اما فسکتو ان عیوب الناس، اینا خودشون تو پوست مردم نرفتن، عیبهای مردم رو آشکار نکردن. فاسکت الله ان عیوبه، خدا هم عیبهای اینا رو پوشوند. چند تا از ما دوست داریم عیبمون پوشیده بشه؟ میگه اگه دنبال اینی که عیبات پوشیده بشه، اسکت الله ان عیوبه، اسکت ان عیوب مردم، سکتو ان عیوب الناس فاسکت الله ان عیوبه. بعد میفرماید فما تو، اینا مردن در حالی که خیلی عیب هایی هم داشتن، اما هیچ که نفهمید ولا عیوب لهم عند الناس، همه مردم میگفتن چه آدم خوبیه. چون نسبت به دیگران اینها عیب یاب نبودن. من یه قصه رو بگم براتون، خیلی این قصه برای من عبرت آموز بود. من یه سالهای اوایل طلبگیم یه مدتی احتیاج پیدا کردم یه گاهی مثلا 2 ساعت یه کاری بکنم که یه کمک خرجی برام باشه و اینا. این 2 ساعت مثلا مقابله کتاب، کتابا رو اون موقع حروف چینی می‌کردن، بعد این حروف چینی رو باید مقابله می‌کردن با اون متنی که از حروف چینی شده تا غلط حروف چینی نشده باشه، غلطاشو بگیرن. غلط گیری بود کار. یه 2 سالی بود من اینجوری. یه روز خدا رحمت کنه اون مسئول انتشارات یا آقای فاکری بود، جامع مدرسین، که انتشارات مال جامع مدرسین حوزه بود. بعد اومد یه روز یه کتابی رو از تحریر الوسیله امامو چاپ کرده بودن، تحریر الوسیله احکام امام به زبان عربی 2 جلدی بود. اوورد گفت این کتاب رو ما بیشترین دقت رو توش کردیم تو که هیچ غلط نداشته باشه دیگه، اگه کسی غلط پیدا کنه تو جایزه داره. من این کتاب رو همینجوری که باز کردم جلو روی این بنده خدا که گفت باز کردم، دیدم که 2 تا غلط تو این صفحه، 2 تا غلط تو این، چشم غلط بین پیدا کرده بودن. غلط رو شما اینو نمیدونید یعنی چی. الان دیدم وقتی صفحه رو باز کردم، چون میدونیم جای غلط کجا هست، آدم وقتی ملکه میشه براش، دیدم 2 تا غلط تو این صفحه، 2 تا غلط تو اون صفحه روبرو، 4 تا غلط پیدا کردن. تا این رو دیدم بلند شدم، گفتم من دیگه اینجا وای نمیستم. هر چی اصرار کردم، گفتم وقتی من حالم اینجور بشه که غلط برام نور داشته باشه، دقت میکنید؟ غلط برای آدم چی داشته باشه؟ بدرخشه، او جلوه کنه. اگر 2 سفر رو میبینم این همه صحیح، اما من چیشو ببینم؟ غلطشو ببینم. یعنی چی؟ این چشم چی شده؟ غلط بین شده. وقتی چشم غلط بین میشه، این تو ارتباط با مردم هم کم کم سرایت میکنه. اگر یه کسی 100 تا عمل صحیح داره، یه عمل غلط ازش سر بزنه، این ملکه وجودی کم کم اون غلط رو میبینه فقط. دقت بکنید اینا چقدر هشداره برای آدم. گاهی ما مبتلا میشیم، حواسمون نیست، تو پوست مردم رفتن یعنی چشم غلط بین پیدا کردن. میگه اگر روایت میفرماد اگر دیدید یه کسی دنبال عیب مردم بیانم نمی کنه، ولی تو ذهنش میمونه عیب ها، این عیبو که میمونه تو ذهنش میمونه، میگه بدونید که این براش رقم خوبی نخورده از جانب خدای سبحان، که عیب های مردم تو ذهنش میشه میماند. یعنی ذهن این عیب رو جذب میکند، نگه میداره تو خاطرش. اینا ببین هشدار ها، اظهارم نکرده، اما وقتی که میبینه تو رفتار یه دوستی داره، 20 ساله با هم رفیقن، 10 ساله با هم رفیقن، یه دفعه یه غلطی کرده، اشتباهی شده، یه چیزی شده، این فهمیده، اون یه دفعه اینقدر تو ذهن این تکرار میشه میمونه، اون 10 سال خوبی رو یادش میره. میگه این ذهن اشکالداریه، حواسمون باشه تو دوستی هامون این نگاه رو نداشته باشیم. بعد اونجا دارد که پس اگر میخواید نگاه بکنید نگاه، بعد فتکلم اونا دارد که و کان دنبالشون روید میفرد و همچنین در مقابل اینها کان بالمدینه اقوامون لا عیوب لهم، یه عده‌ای هم بودن خودشون عیبی نداشتن، خیلی سعی میکردن زندگیشون صحیح باشد و درست باشد. فتکلمو فی عیوب الناس، اما عیوب مردم رو هم خیلی میدیدن. تکلمو در عیوب مردم، فاظهر الله لهم عیوبا، برای اینها خدا عیوبی رو ظاهر کرد که لم یزالو یعرفون بها الا ان ماتو، یه تهمت هایی بهشون خورد به خاطر این کارشون، تا آخرم همه با این تهمت ها میشناختنشون. اگر این رو غیر از امام معصوم یا پیغمبر اکرم فرموده بودن، ما میگفتیم بابا اینا از کجا میگید؟ اینا مسلط بر سنت های خدا هستن که داره بیان میکنه، اینا نظام علل الهی هستن که داره بیان میکنه. اگر مؤمن رو اینقدر عظمت براش قائل هستن، جای دوریه، دم دست نیست، نمیشه ما رابطه رو با مؤمنین درست بکنیم، اصلاح بکنیم تا این کمال برامون ایجاد بشه؟ نمیشه. نمیشه تو دلمون وقتی مؤمنین رو میبینیم احساس محبت، احساس انس، احساس خضوع داشته باشیم؟ نمیشه، سخته. به ما بگن این همه برکات توشه که اگر شما متواضع شدید نسبت به مؤمنین، خدای سبحان این همه کمال رو، محبت اهل بیت رو براتون قرار میده، کار سختیه برای ما. رفع گرفتاری از مؤمنین با روی خوش برخورد کردن که حالا روایات زیادی دارد، اینها چرا این راه ساده رو سخت میکنیم؟ به ما اگر میگفتن که برید مثلا فلان جای دور با خزینه فلان، یه سنگ اونجاست، اگر اون سنگ رو پیدا کنید بیایید تو انگشتر در دستتون بکنید، یه دفعه میبینید از جهت مثلا سلوکی 4 قدم رفتید جلو. میرفتیم این کار رو میکردیم، اما به ما میگن دم دستتون محبت به مؤمنین، ارتباط با مؤمنین، اینجا قدم بردارید، سلوکتون به سوی ولی الهی و خدای سبحان سریع میشه. اما چون راحته باورمون نمیشه، دنبال راه سختی. راه راحت برامون آسان وقتی که شد انسان قدرش رو نمیدونه. آیه خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، ایشون میفرمودن که اگر به ما میگفتن یک کتابیست که همین خصوصیت که در تو قرآن گفتن، این کتاب شفاء لما فی الصدور، نمیدونم اگر چشم نگاه بکنه چی میشه، بعد اگر هر کی نگاه، اینا رو هی خصوصیات رو بگن، حاضر بودیم، ایشون میفهم حاضر بودیم چقدر پول خرج کنیم بریم ببینیم کتاب کوچی از دور ببینیمش، اما چون دم دستمونه انسی باهاش کم داریم. انشالله اینجوری نیست. خب این شبها دیگه الحمدلله که در مجلسی هستیم که دوستانی هستن اینجا که بله فرمودن که امام جمعه محترم شهر زنجان از آیت الله خاتمی حضور دارن، مقدمشون رو گرامی می‌داریم و عذر می‌خوایم اگر مصدع شدیم و تشکر می‌کنیم. انشاءالله خدای سبحان از همه به احسن وجه قبول بکند و تعبیری که نسبت به عقیل پیغمبر داشت، من خیلی این تعبیر رو دوست دارم که خیلی تعبیر زیباست. عقیل که اومد پیش پیغمبر، پیغمبر فرمودن که یا عقیل احبک حبین، من تو رو دوست دارم دو محبت، حبن لک و حبن لعبیک، یکی این که خودتو دوست دارم، یکی هم که به خاطر این که تو فرزند ابو طالبی دوستت دارم. حالا ما هر کسی که بوی ولی فقیهمون رو، مقام معظم رهبریمون رو میده، ما دوستش داریم، دو دوست داشتن، یکی به خاطر خودش، یکی هم به خاطر اینکه انتساب داره به اون جانب و اون ساحت. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت ایشون. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین، تا قیامت در دل اهل ولا منزل و کاشانه کردی یا حسین، گرد شمع بی زوال خیشتن عالمی پروانه کردی یا حسین، جان و مال و هستی خود را فدا در ره جانانه کردی یا حسین، جرعه نوشان می توحید را سرخوش از پیمانه کردی یا حسین، خیشتن را بحر صحبای شهود ساقی میخانه کردی یا حسین. این شبها از دست این ساقی میخانه ولایت جرعه ها رو میارن در کام یکی یکی از ما میریزن، توحید رو تو تک تک وجود ما حاکم میکنم، امشب رو توسل به حور پیدا میکنم، حور هم از دست این ساقی میخانه توحید جرعه نوشید و از این رو به اون رو شد. حور حسینی نبود از ابتدا، اما فطرت داشت. حور خیلی معتقد به ولی نبود، اما ادب داشت، ادب داشت. وقتی رسید به امام حسین علیه السلام و اظهار کرد که من مأمورم شما رو اینجا نگه دارم، ظهر که شد نماز رو به امام اقتدا کرد،
با اینکه لشکری است که اومده در مقابل امام حسین علیه السلام است، اما ادب کرد، نمازش رو به امام اقتدا. امام بهش گفت شما اونور نماز بخونید، گفت نه ما پشت سر شما نماز میخونیم. وقتی که امام خواستن که برگردن گفت نمیشه برگردید، به من گفتن که نمیشه اون طرف برگردید، باید مراقب شما باشم. حضرت گفت سکلت که ابوک، مادرت به عذاب بنشینه. گفت من چی بگم که مادر شما زهراست، اگر کسی غیر از شما این حرفو زده بود مادرش رو به عذابش می‌نشوندم، اما چه بگم. این حری که ادب کرد توی عالمی که بی ادبی در اون صحرا همه جا رو فرا گرفته بود، این ادب کرد اما نجات پیدا کرد. صبح روز عاشورا خودش رو رسوند به لشکر امام حسین علیه السلام. به خاطر اون دلهره هایی که بر دلهای بچه ها انداخته بود، رو نداشت که پیاده بشه تو لشکر قرار بگیره. همونجا از حضرت اذن خواست تا اینکه با همون سواره وارد میدان بشود، اما وقتی که وارد میدان شد اسبش رو زدن و خودش پیاده بود. وقتی هم که پیاده بود، وقتی مجروح شد و بر زمین افتاد، امام بر بالینش آمد، انت کما سمیت امک الهر تو هری کما سمت که امک. خدایا میشه بر بالین ما هم چه در زمان حیاتمون چه در وقت وفاتمون اماممون دیدار ما بیاد، جرعه توحید رو از ساقی ولایت بچشیم، وقتی ما رو دارن میبرند با ساقی ولایت باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک.